ببینم بازرس، تمام مدت همین پاسبان مقابله در کشیک میداد؟
بله، کسی دیگه ای نبود.
پس خوب گوش کن، حرفمو خیلی جدی بگیر.
بله.
این پاسبانو صدا بزن و با دقت سوال پیشش کن. البته نه در حضور ما. ببرش اتاق عقبی، ما اینجا منتظر میمونیم. اگه کارتو خوب و با دقت انجام بدی به همه چیز اقرار میکنه. ازش بپرس که چرا با نادیده گرفتن اوامر اکید صادره شخصی رو وارد این اتاق کرده و اجازه داده مدتی تنهایی در اون باقی بمونه. مبادا ازش بپرسی که این کارو کرده یا نه، چون شک ندارم که این کارو کرده. فقط ازش بپرس چرا. یادت باشه نحوه صحبت کردنت باید طوری باشه که اون احساس کنه از همه چیز باخبری و دروغ گفتن فایده ای نداره. بهش فشار بیار و ضمناً یادآوری کن که تنها راه نجاتش اعتراف کامل به تخلفشه. خیلی خب دیگه، برو کاری که گفتم انجام بده.
که گفتید اعتراف؟ به خدا پوستشو قلفتی میکنم.
به دنبال این حرف با گام‌های بلند اتاق را ترک کرد و لحظاتی بعد با شنیدن داد و هوار او بر سر پاسبان بی‌نوا فهمیدیم کار خود را شروع کرده است.
واتسون، معطل نشو. باید بی معطلی کارمون رو شروع کنیم.
بسیار خوب.
فوری به زمین نشست و با استفاده از ناخن و انگشتان درازش شروع کرد به برداشتن پارکت‌های زیر گلیم که به صورت مربع‌های چوبی در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند. سرانجام در زیر یکی از آنها حفره‌ای پیدا شد. دستش را تا آنجا که جا داشت به درون این حفره فرو برد. ولی از قیافه ناراحت و عصبانیش فهمیدم حفره خالی است و چیزی که وی دنبالش میگشت در حفره نیست.
واتسون زود باش، عجله کن، باید همه چیز سر جاش بذاریم.
به سرعت پارکت ها را سر جای خود گذاشتیم و به محض پهن کردن گلیم صدای لستریید از راه رو به گوش من خورد. هولمز به پیش بخاری تکه داد و با قیافه خسته و کسل سعی کرد جلوی خمیازه‌اش را بگیرد.
معذرت میخوام که معطلتون کردم آقای هولمز. انگار این ماجرا شما را خسته کرده. خوشبختانه به همه چیز اعتراف کرد. بیا تو مکفرسون، بذار آیونم شاهکار نابخش شدنی تو رو بشنوند.
باور کنید منظور بدی نداشتم. دیروز طرفای اسب بود، یه خانمی اومد دم در، ظاهرا اینجا رو با یه خونه دیگه اشتباه گرفته بود، واسه همین سر صحبت بینمون باز شد. شاید ندونین ولی موقع نگهبانی آدم خیلی احساس تنهایی میکنه.
نه نیست، ادامه بدید.
بله، ماجرا این جنایت رو تو روزنامه ها خونده بود. وقتی فهمید جنایت تو این خونه اتفاق افتاده با التماس ازم خواست اجازه بدم واسه یه لحظه هم که شده محل جنایت رو ببینه. فکر کردم خب اگه یه لحظه اتاق رو نشونش بدم مشکلی پیش نمیاد که، برای همین اجازه دادم وارد شه. ولی وقتی اومد تو، به محض دیدن لکه خونه روی گیریم از حال رفت. طوری بیهوش شده بود که فکر کردم مرده. دویدم بیرون یه ذره آب آوردم پاشیدم به صورتش، ولی فایده نداشت. از حولم فکر کردم بهتره یه ذره کنیاک بخرم و به خوردش بدم، واسه همین خانم تو اتاق تنها گذاشتم و از خونه رفتم بیرون. رفتم آی وی پلند، همین مغازه سر خیابون. وقتی برگشتم دیدم جا تر و بچه نیست. فکر کنم بعد این که من رفتم به هوش اومده و چون خجالت کشیده دوباره با من روبرو بشه، قبل این که برسم سریع از اینجا رفته.
حالا چرا گلیم کف اتاق جا به جا کردی؟
به خاطر اینکه وقتی برگشتم دیدم گلیم تقریبا مچاله شده، چون خانم رو همین گلیم از هار رفته بود. بنابراین فکر کردم بهتره گلیم رو به حالت اولش برگردونم.
این موضوع درس خوبی به تو داد. لابد فکر کردی تخلفت از چشمای من دور میمونه، ولی با یک نگاه به گلیم کافی بود بفهمم کی وارد این اتاق شده. خیلی شانس آوردی که چیزی گم نشده. آقای هولمز خیلی معذرت میخوام که وقت شما رو گرفتم. فکر کردم موضوع عدم تطبیق دومین لکه با اولین لکه برای شما جالب باشه.
دقیقا همینطور که میفرمایید بازرس، واقعا جالب بود. راستی سرکار، این خانمی که دربارش صحبت کردید اولین بار بود که به اینجا اومد؟
بله قربان، اولین و آخرین بار.
شناختیش؟
فرصت نشد اسمشو بپرسم. اینطور که میگفت واسه آگهی استخدام ماشین نویس اومده بود، ظاهرا آدرس و اشتباه اومده بوده.
قد بلند و شیک پوش نبود؟
چرا قربان، خیلی زیاد جوان و خوش هیکل بود. البته زیبا، راستشو بخواین خیلی زیبا، صدای خیلی دلنشینی هم داشت، به طوری که وقتی گفت او سرکار فقط یه نگاه دیگه نتونستم خودمو نگه دارم. از طرفی هم همونطور که قبلا گفتم فکر نمی کردم یه نگاه از دم در باعث گرفتاریم بشه.
لباسش چطور بود؟
ساده ولی شیک، یه مانتوی بلند تا قوزک پاش.
یادت چه ساعتی اومده بود؟
هوا گرگومیش بود، وقتی از مغازه برمیگشتم داشتن چراغ خیابونا رو روشن میکردن.
بسیار خب واتسون، بهتره دیگه ما بریم چون کارهای مهم میداریم که باید انجام بدیم. بازرس با اجازه.
لستریج را تنها گذاشتیم و از اتاق خارج شدیم، ولی سرکار مکفرسون تا دم در همراهی من کرد و وقتی در را برای من باز می کرد، هولمز ایستاد و چیزی را که در دستش داشت به اون نشان داد. پاسبان بهت زده و با صدای بلند گفت آه خدای من، ولی هولمز بلا فاصله انگشتش را به علامت سکوت روی لبانش گذاشت. فوراً شیئی را که کف دست پنهان کرده بود در جیبش گذاشت. از درک خارج شدیم، هولمز خنده بلندی سر داد.
واقعاً عالی شد واتسون. مطمئن باش پردوی آخر این تراژدی به زودی شروع میشه، ولی خوشبختم به اطلاعت برسونم که نه جنگی در میگیره و نه لطبه‌ای به سوابق درخشان عالی جناب ترلونی هوپ وارد میشه و این شخصیت سیاسی ناشی و بی احتیاط که اگه ما نبودیم به خاطر این بی احتیاطی و ناشیگریش میتونست مصیبت بارترین فاجعه جهانی رو به بار بیاره، حتی تنبیه هم نمیشه. جناب نخست وزیرم طبعا هیچ گونه گرفتاری سیاسی با کشورهای دیگه اروپایی پیدا نمی کنه و خلاصه با یک سری کارهای کوچیک دیگه که ما باید انجام بدیم قضیه به نحو مطلوبی تموم میشه و برای همیشه مسکوت باقی میمونه، بدون اون که به هیچ کس کوچکترین صدمه و آزاری برسه.
پس بالاخره موفق شدی؟
هنوز کاملا نه، نکات تاریک و مبهمی وجود داره که باید روشن بشه، ولی خوشبختانه با اطلاعات زیادی که داریم روشن شدن این نکات مبهم چندان مشکل نیست واتسون. برای شروع همین الان به اتفاق میریم به خونه آقای هوپ در خیابان وایت هارت ریس، چون لازمه که بازدید خانم هوپ رو پس بدیم.
دقایقی بعد به منزل آقای هوپ رسیدیم. هولمز از سرپیش خدمت خواست که ورود ما را به لیدی هیلدا تریلونی هوپ اطلاع دهد. لحظاتی بعد به سالن نشیمن راه نمایی شدیم و خانم هوپ به محض اینکه چشمش به ما افتاد با چهره سرخ از عصبانیت و لحنی تند و شدید گفت
واقعا که خیلی بی انصاف و خیلی بی ملاحظه هستین آقای هولمز. من گرفتاریمو برای شما شرح دادم، از شما خواهش کردم جریان ملاقات قبلی ما کاملا سربسته بمونه و کسی از اون بویی نبره، ولی شما با خونسردی و بدون توجه به موقعیت من بلند میشید و میایید اینجا و طوری رفتار میکنید که همه از ماجرا باخبر بشن.
خیلی متاسفم که باعث رنجش شما شدم لیدی هاپ، ولی قبول کنید چاره‌ای نداشتم. مأموریت خطیری به من محول شده که در راستای اون باید نامه مهمی رو پیدا کنم. حالا خواهش میکنم بدون بگو مگو و صحبت‌های اضافی این نامه رو به من تحویل بدید.
لیدی هوپ مثل جرقه از جای خود پرید، چشمانش می درخشید و رنگ به صورتش باقی نمانده بود. لحظه ای به خود لرزید، طوری که فکر کردم ممکن است از حال برود، ولی بالاخره توانست به اعصاب خود مسلط شود.
شما می دونین چه تهمتی داریم به من می زنی؟
خواهش میکنم بی خود شلوغش نکنید خانم، انکار بی فایده است. نامه رو پس بدید.
الان دستور میدم شما رو از خونه بیرون کنم.
شما هرگز این کارو نمیکنید خانم، چون در این صورت منو وادار میکنید کاری کنم که گند این قضیه همه جا رو برداره. به نفع شماست که نامه رو به من بدید. مطمئن باشید کسی بویی نمیبره. من ترتیبی میدم که کوچکترین حد که حرمتی به شما نشه. ضمناً باید اختیار کنم در صورت عدم همکاری بر حسب وظیفه وجدانی مجبورم شما رو به مقامات معرفی کنم.
ولی لیدی هوب به رغم چهره‌ای بیرنگ که ناشی از ترس و وحشت درونی بود، بی اعتنا و ملکه‌وار ایستاده و چنان به هولمز زل زده بود گویی می‌خواهد از درون او باخبر شود.
شما دارین سعی می‌کنین منو بترسونین. به هیچ وجه سعی نیست که با یه خانم اینطور رفتار کنین. ظاهراً از همه چیز اطلاع دارین، خب حرف بزنین.
خواهش می‌کنم بنشینید خانم، چون می‌ترسم بیافتید زمین و به خودتون صدمه بزنید. تا نشینید حرفی نمی‌زنم. بسیار خوب، حالا بهتر شد.
فقط 5 دقیقه وقت دارید آقای هولمز.
1 دقیقه هم کافیه. بله، من از همه چیز اطلاع دارم، از ملاقات اولیه شما با ادوارد و لوکاس که تی اون نامه را بهش دادید و از بازگشت هنرمندانه شما به منزل مقتول که این بار موفق شدید نامه را از مخفیگاه اون در زیر گلیم بیرون بیارید.
شما دیوانه شدین آقای هولمز، واقعا دیوانه.
خوشبختانه این عکس همراه هم بود و پاسبان کشیک هم به راحتی شما رو شناسایی کرد. خب معطل چی هستید لیدی هوب؟ من میدونم اون نامه پیش شماست. باور کنید نیت من صرفا حمایت از شماست. هنوز دیر نشده و وقت برای هر کاری هست. حرف منو قبول کنید و بدونید به نفع شماست که با من روراست و صمیمی باشید.
شما خیالاتی شدین آقای هولمز.
واقعا دلم براتون میسوزه لیدی هوب. متاسفم که نصایح من اثری نداشت. شما راه دیگه‌ای برای من باقی نمیذارید.
بله قربان.
عالی جناب هوب خونه هستند؟
نه، ولی یه رب مونده به ساعت 1 بعد از ظهر تشریف میارن.
بسیار خوب، فقط یه رب مونده، منتظرشون میمونیم.
بله.
به من رحم کنین آقای هولمز، خواهش میکنم به من رحم کنین. تو رو به خدا حرفی به اون نزنین. من با تمام وجودم عاشق شوهرم هستم، حاضرم بمیرم ولی کمترین خدشه‌ای به آبرو و حیثیت اون وارد نشه. باور کنین اگه بفهمه واقعا قلبش میشکنه.
خوشحالم که بالاخره به خودتون اومدید. خواهش میکنم بگید نامه کجاست؟ وقتی باقی نمونده.
لیدی هوب به سرعت به طرف میز تحریر گوشه سالن دوید، کشوی آن را گشود و پاکت بزرگ آبی رنگی از آن درآورد و دوباره به طرف هولمز آمد.
بفرمایید، اینم اون نامه لعنتی که ای کاش هیچ وقت چشمم بهش نمی افتد.
خب حالا چی کار کنیم؟ فهمیدم. لیدی زود بگید صندوق نامه‌های شوهرتون کجاست؟
هنوز تو اتاق خوابه.
خدای من چه شانسی آوردیم. معطل نکنید، برید سریع بیاریدش اینجا.
لحظاتی بعد لیدی هوب با جعبه نسبتاً کوچک قرمز رنگی ظاهر شد.
این که درش بسته است، حالا چجوری بازش کنیم؟ منو بگو که چقدر خنگ شدم. معلومه که کلید دوم اون پیش شماست لیدی هوب، زود بازش کنید.
لیدی هوب کلید کوچک از جیبش در آورد و جعبه را گشود. هنوز نامه های زیادی در آن وجود داشت. هولمز نامه کذایی را لابلای نامه های دیگر جای داد و دوباره در جعبه را بست و قفل کرد. سپس لیدی هوب آن را به اتاق خواب برد.
خب حالا با خیال راحت میتونیم مقدم آقای هوب رو پذیرا باشیم. 10 دقیقه به اومدنشون باقی مونده. خوب گوش کنید لیدی هوب، من با تمام وجودم سپر بلای شما میشم و ترتیبی میدم که کوچکترین و کمترین سوء ظنی متوجه شما نشه، مشروط بر این که شما هم با من رو راست باشین و با صداقت محض ضمن بازگو کردن ماجرا علت و انگیزه ای که شما رو به این ریسک فوق العاده خطرناک واداشت برام شرح بدید.
مطمئن باشین همه چیزو به شما میگم. خدای من چطور بگم؟ خدا رو گواه میگیرم که حاضرم بدترین بلاهای عالم سر من بیاد ولی لحظه شوهرم رو شرمنده و متاثر نبینم. آقای هولمز، شما در تمام لندن زنی رو پیدا نمی کنین که شوهرش رو به اندازه من دوست داشته باشه. قطعا اونم همین احساس رو نسبت به من داره. با وجود این اگه میفهمید و پی میبرد چه عاملی منو به این کار واداشته، هرگز منو نمیبخشید. چون فلسفه اون در زندگی در دو جمله خلاصه میشه: آبرو و حیثیت. حاضر بمیره ولی کوچکترین و کمترین خدشه‌ای به آبروش وارد نشه. احساس میکنم سعادت من و آبرو و حیثیت شوهرم به شدت به مخاطره افتاده و واقعا در گروه کمک شماست. خواهش میکنم کمکمون کنید.
عجله کنید لیدی هوپ، وقتی نمونده. اصل ماجرا رو بگید.
تمام گرفتاری‌ها به نامه احمقانه مربوط میشه که سالها پیش زمانی که دختر جوانی بودم نوشتم. از اون مهملات عاشقانه درباره عشق مهملتری که هر دختر جوانی به اقتضای سن و سال و حال و هوای جوانیش مینویسه. باید اضافه کنم که محتوای این نامه به هیچ وجه زننده و شرم‌آور نیست، ولی با توجه به شناختی که از روحیه شوهرم دارم مطمئنم اون این نامه رو گناه بزرگی تلقی میکنه و باعث میشه ایمان و اعتمادش رو به من از دست بده. به هر حال با توجه به اینکه سالها از تاریخ نوشتن این نامه میگذره، به کلی فراموشش کرده بودم و فکر میکردم از بین رفته، تا اینکه چند روز قبل این آقای ادوارد و لوکاس به من اطلاع داد نامه پیش اونه و قصد داره اونو به شوهرم تحویل بده. خودتون حال روز منو حدس بزنید. بهش التماس کردم، خواهش کردم از این کار صرف نظر کنه و نامه رو به خود من بده، اما زیر بار نمی رفت. بالاخره گفت حاضره با من معامله کنه و نامه رو به شرطی به من پس میده که منم نامه خاصی از نامه های شوهرمو که در صندوق مخصوص نگه می داشت به اون تحویل بدم. این نشون میده که لوکاس در محل کار شوهرم جاسوس داشته و از طریق اونو از ماهیت این نامه مطلع شده. اون به من اطمینان داد که هیچ مزاحمت و گرفتاری برای شوهرم به وجود نمیاد. اگه شما جای من بودین چی کار میکردین آقای هولمز؟
باید بدون معطلی شوهرتون رو در جریان امن قرار میدادید.
ولی من نمیتونستم. از ترسم جرأت نمیکردم حرفی در این باره به شوهرم بزنم. چون هم خوشبختیم نابود میشد، همین که من اصلا علاقه‌ای به امور سیاسی ندارم. سعی من همیشه این بوده که تا جایی که میتونم پایه‌های زندگی مشترکمون رو محکم‌تر کنم. گرچه میدونستم با این کار مرتکب خلاف بزرگ و نابخشودنی میشم، ولی هرگز فکر نمیکردم و لحظه‌ای به مغزم خطور نمیکرد که این کار چه عواقب خطرناک و جبران ناپذیری داره. برای همین با موم قالبی از کلید صندوقچه نامه ها گرفتم. لوکاس با استفاده از این قالب کلید رو درست کرد و به من تحویل داد. منم صندوقچه رو باز کردم و نامه رو برداشتم و به منزلش در خیابان گودولفین بردم.
دقیقاً بگید شبی که نامه رو تحویل لوکاس دادید چه اتفاقی توی خونش افتاد؟
در زدم. خود لوکاس در رو برون باز کرد. با هم به اتاق اون رفتیم. ولی در سالن رو نبستم، نیمه باز گذاشتم. آخه میترسیدم با اون مرد تنها باشم. وارد خونه لوکاس که شدم زنی بیرون ایستاده بود. کارمون زود تموم شد. نامه همسرم رو به اون دادم و نامه خودم رو گرفتم. اما توی این لحظه از سمت در ورودی صدای اومد. لوکاس سری نامه رو در مخفیگاه زیر گلیم پنهان کرد. خدای من، اتفاقای بعد از اون مثل کابوس بود. زنی با چشم و ابروی مشکی به فرانسوی مثل دیوونه ها فریاد میکشید. میگفت بالاخره گیرت انداختم، بالاخره همراه معشوقت غافلگیرت کردم. خدای من، دعوای اون دوتا بالا گرفت. زنی چاقویی تو دستش بود و لوکاس هم برای دفاع از خودش صندلی رو برداشته بود. از اونجا فرار کردم و روز بعد جریانو تو روزنامه ها خوندم. نمیدونین چقدر خوشحال بودم که نامه رو پس گرفتم و هنوز خبری از عاقبت کار نداشتم. روز بعد فهمیدم مشکلات من کماکان باقی هستن و من تنها جای یکی و با یکی دیگه عوض کردم. اندوه و عذاب شوهرم به خاطر از دست دادن اون سند چنان ناراحتم کرده بود که همون وقت میخواستم همه چیزو اعتراف کنم. ولی اون وقت باید رازای گذشته خودم هم برملا میکردم. پیش شما اومدم تا از عمق فاجعه‌ای که اتفاق افتاده بود با خبر بشم. فقط میخواستم دوباره اون نامه رو به چنگ بیارم. قطعا نامه هنوز در مخفیگاه زیر گلیم بود، چون لوکاس فرصتی برای تعویض جای اون نداشت. اگه اون زن ناگهان سر نرسیده بود هرگز نمیفهمیدم که نامه کجا پنهان شده. باید دوباره خودم رو به اون اتاق میرسوندم. دو روز انتظار کشیدم ولی در خونه همیشه بسته بود. بالاخره دیشب موفق شدم. خودتون میدونین چی به من گذشت و چطور سند رو به دست آوردم. تصمیم داشتم سند رو نابود کنم، چون راهی برای برگردوندن اون به شوهرم نبود بی اون که مجبور به اعتراف بشم. وای خدای من، صدای پای همسرم میاد.
برامون خبری دارید آقای هولمز؟
به نتایجی رسیدم.
خدا رو شکر. جناب نخست وزیر امروز نهار رو اینجا صرف میکنن. باید به ایشون امید بدیم. آخه گرچه اعصاب پولادینی دارن، اما از زمان گم شدن نامه حتی یک لحظه هم آرامش نداشتن. جیکوبز، جناب نخست وزیر رو راهنمایی کن. عزیزم، معذرت میخوام. یه چند لحظه‌ای به سیاست میپردازیم و سپس در اتاق نهارخوری به تو ملحق میشیم.
نخست وزیر به ظاهر آرام بود، ولی دودوی چشمان و لرزش دستانش نشان از فشار عصبی و هیجان درونیش داشت.
آقای هولمز، ترلونی میگفت که به نتایجی رسیدید؟
هنوز که نه. به همه جاهایی که از جانبشون احتمال خطر میرفت سر زدم و چیزی پیدا نکردم که باعث نگرانی و دلواپسی باشه.
ولی آقای هولمز، این کافی نیست. نمیشه همینطور نشست و دست روی دست گذاشت.
امیدوارم هرچی زودتر به نتیجه برسم. امروزم برای همین به اینجا آمدم. هرچی بیشتر فکر میکنم مطمئن‌تر میشم که نامه هیچ وقت از این خونه بیرون نرفته.
ولی آقای هولمز،
اگه نامه از این خونه بیرون رفته بود حتما تا حالا خبرش به گوشمون میرسید.
ولی چرا باید کسی اونو برداره اما در همین منزل نگه داره؟
اصولا فکر نمیکنم کسی اونو برداشته باشه.
پس چطور از جعبه این نامه ها ناپدید شده؟
من فکر میکنم هنوز تو جعبه هست.
چی؟ آقای هولمز، شوخی بیمزه ایه. شک ندارم که نامه توی جعبه نیست.
آقای هوب، بعد از صبح سه‌شنبه بازم جعبه نامه ها رو جستجو کردید؟
نه، نیازی نبود.
شاید به دقت نگشتین.
امکان نداره.
شاید نامه در بین باقی اسناد جعبه از چشمتون دور مونده. تجربه به من نشون داده که وقوع همچین رویدادهای غیر ممکن نیست.
ولی نامه روی همه اسناد دیگه بود.
شاید جعبه تکون خورده و نامه زیر اسناد دیگه رفته.
اما من همه رو جستجو کردم.
فهمیدنش کاری نداره. بگی جعبه ی اسناد بیارن.
گرچه کار بیهوده‌ایه ولی امتحانش ضرری نداره. کلید همیشه به زنجیر ساعتم وصله. بفرمایید. اینم همه نامه‌ها و اسناد. نامه لورد مرو، گزارش سر چارلز هاردی، اینم گزارش های واصل از بلگراد، گزارشی از مالیات غلات روسیه و آلمان، نامه از مادرید، نامه لورد فلاور. خدای بزرگ، لورد بلینجر، لورد بلینجر،
خودشه. تبریک میگم.
متشکرم جناب هولمز. نمیدونین چقدر احساس شادمانی میکنم. ولی باورم نمیشه کار شما به شعبده میمونه. آخه چطوری فهمیدید که نامه هنوز توی جعبه است؟
فقط مطمئن شدم که در جای دیگری نیست.
هنوز باورم نمیشه. باید به همسرم خبر بدم. هیلدا! هیلدا!
آقای هولمز، قضیه به این سادگی ها نیست. باید به من بگید نامه چطور به جعبه برگشت.
آقای جناب،
به من بگید.
ما هم اسراری داریم. تنظیم نمایشی متن رضا عمرانی، صدا برداری مازیار مرتضی، صداگذاری و میکس صنم کجویی، انتخاب موسیقی آرش رستمی، تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.